نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. خطبه 28 رو میخوندیم، گفتیم در دو جلسه این خطبه خونده میشه، امروز جلسه دوم و آخرین جلسه این خطبه است. الا فعملوا فی الرغبه کما تعملون فی الرهبه. در جلسه قبل این مطلب را مقدمتاً گفتیم که وقتی با علی علیه السلام بیعت کردن در مدینه، این سخنان رو حضرت فرمودن که دعوت به بهشتی شدن است، دعوت به خودسازی است، دعوت به این که علاین باید یک انسانی دیگر بود. حاکمیت خیلی نقش داره در دین مردم، که حضرت رسول فرمودن دو گروه هستند، اگر اصلاح بشند امت اصلاح می شود، اگر هم خراب بشند امت فاسد می شود. آن دو گروه یکی امیرانند یکی عالمان هستند. خب حالا که حضرت علیه السلام بر مسند کار آمده، وقت اینه که مردم رو ملکوتی بار بیاورد و توصیه های اینطوری دارد. خب جلسه قبل مطالبی گفتیم ادامهش. الان فعملو فی الرغبه کما تعملون فی الرهبه. مردم در حالت رغبت عمل کنید همان گونه که در حالت ترس عمل میکنید. خیلی ها میگن دین زایده ترس است. وقتی انسان نگرانه است میترسه، خب خدایی هست قیامتی هست خودش اینطور آرام میکند. نه، اینجوری نباشد که فقط وقتی ترسیدید بگید خدا. وقتی هم که به جایی رسیدید، وقتی در رفاه بودید، یادتون نرود بحثای خدایی را. در سوره زمر آیه 8 دارد اذا مسل انسان ضرون دعا ربه منیبا الیه. انسان که به مشکل میخورد دست به دعا برمیدارد. وقتی مشکلش حل میشود جعل لله اندادا، حالا شریک میگیرد، حالا میگه اون رئیس هرچی میگوید، فلانی عوض خدا بگه رزاق است، فکر میکنه فلانی روزی میده. قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. اینجوری نباشیم مثل انسانهایی که آخرتشون به عنوان کافر به حساب میاد. چرا؟ چون در سختی میگن خدا، در راحتی نمیگند. در رغبت هم شما خدایی عمل کنید، همونطور که در رهبت عمل میکنید. در خطبه متقین 76 ویژگی برای فرد با تقوا حضرت می آورد. ویژگی 60ش این است که به فرخای شکور. فرد با تقوا وضعیتش هم مگر خوبه یادش نمیره خدا را، شاکر خداست. مگر ابوذر که اونطور عمل میکرد میدان براش باز نبود؟ اون میتونست در راحتی باشد. خود حضرت علیه السلام فرمود که ابوذر لو قبلت دنیا هم لأحبوک لو قردت من حال امنوک. تو اگر دنیای اونها رو قبول میکردی که دوستت داشتن، اگر تو با اونها هم پیاله میشدی که بهت امان میدادن. پس بنابراین این مبارزات در حالی بود که میتونست کلی رفاهیات داشته باشد. ای مردم، اگه وضعتون خوب شد، اگر از نظر مالی خوب شدید، موقعیتی خوب شدید، خدا رو یاد نبرید. خیلی هستن وقتی رئیس میشن دیگه یادشون میره که قبلا چه میگفتند. حالا که به جایی رسیدن وضعشون خوب شده، دیگه از افکار قبلیشون دست برداشتن. علاوه اینی لم ارک الجنت نام طالبها. مردم، من ندیدم موردی به خوبی بهشت که جویندگان آن خوابند. بهشت به این خوبی، به این عظمت کسی دنبالش نیست. این همه پیغمبر هم آمدن، بحث معاد را مطرح کردن، ولی مردم گویا خوابند. اینی که میگن در بهش حور العین است و شراب است و میوه است و اینها، حرف عجیبی حضرت در خطبه 165 دارد که یطافو علی نزالها فی افنیت قصورها بالاعصال المصفقه والخمور المروقه قوم لم تزل الكرامه تتمادى بهم حتی حلوا دار القرار. اینی که دور اینها میگردند، این که پذیرایی میکنند از اینها، اگر عسلیست اگر نوشیدنی هست، اینها فی افنیت قصورها هست، اینا هنوز وارد بهش نشدن، دم در بهش دست تو میدونشه، تو صحنشه، هنوز وارد نشدن، حتی حلو دارن قرار تا وارد بشن. فکر کردن اینا بهش هست، این فقط پذیرایی قبل از ورود به بهش هست. و الا بهش جان عجیب و غریب هست، در بهش وارد شد در همونجا روایت دارد که هر که وارد بهش میشود در کوبه در صدا میکند یا علی. اینجا بحث ولایت است، عشق اهل بیت است. بعد یا علی هر شخص با دیگری فرق میکند، این صدا تنین در داخل میاندازد، اون خادم و حضور این به استقبال میآید. اینا همش توی اون صحنه حیات است و دم در است و بهلا بهشت ها خیلی فرق است. فرق دارد با همدیگر در خطبه 81 دارد که درجات و متفاضلات و منازل متفاوتات، آدم با آدم مقام به مقام فرق میکند، بهشت به بهشت هم متفاوت است. خب اگر یک ذره کار خوبی بکنیم اونجا پاداشش هست، ولی مردم خواب ولیکن نار نامهاره بها و ندیدم مثل دوزخ، که فرار کنندهش هم خواب است. همینطور از دوزخ فرار میکنیم، غافلیم، هم از بهش غافلیم هم از دوزخ غافلیم. بله این زندگی نیست، این زندگی که ما انجام داریم. معاد رو اگر انسان قبول داشته باشد دیندار میشه و جز اصول دین ما، این وقتی رفت دیگه پایه های دین به هم میریزه. که چرا آدم بگه من خوب باشم، چه دلیلی دارد خوب باشم؟ وحشتی مثل آتش و مردم این همه خواب، ولی میگن ما داریم فرار از آتش میکنیم. در سوره تحریم آیه 6 آمده است یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. مؤمنی هم به فکر خودتون باشید هم به فکر خانوادتون، نجات بدید خود و خانواده را از این دوزخ. و قود الناس و الحجاره علیها ملائکتون غلاظ، ملائک غلاظ شداد دارد این دوزخ. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، به دستور خدا عمل میکنن، هر چه خدا بگه عمل میکنن. مواظب باشید که در قرآن دارد که 19 نوع ملک در دوزخ هستش، علیها 19، 19 جور ملک دوزخ دارد که بررسی کردن. میگن 5 تایی از اینها، 5 نوعش خبر از بیرون میارن. یک رئیس دوزخ، یک ادشون ریاست دارن به قسمت هایی، یک ادشون خازنان هستن، مخزن ها دست اوناست، حاجب دربان هستش، ملک کارگر هستش، ملک غضب و شهوت هستش. پس 5 تا خبر از بیرون میارن، رئیس میشه 6، خازن 2 تا هست میشه 8، حاجب دربان میشه 9 و ملک کارگر میشه 10، ملک غضب 11، ملک شهوت 12، 7 ملک هم تغذیه میکنن دوزخیان را با غذاهای جهنم. که اینا هر کدومش انسان بخواد وارد بشه، که تو روایات آمده انسان وحشتش میواد بگیرد، ولی خواب که بحث بهش و دوزخ مفصل در نهج البلاغه مطرح شده است. تازه این معنای ظاهریش خیلی معانی پیشیده‌ای دارن. خب اینا وقتی کار بشه از این خواب شاید بیان بیرون، اینقدر بی‌تفاوت نباشیم. اگر میگوین جهنم هفت جهنم چیه؟ هفت جهنم داریم به خاطر اینه که، یا هفت در داره جهنم به خاطر اینه که هفت عضو بدن انسان گناه میکنه. تا چشم گناه میکند یک دری از درهای جهنم باز است، تا زبان گناه میکند در دیگر باز است. هفت عضو گناه میکند، هفت در هم برای جهنم هستش. حضرت رسول صلی الله علیه مطالبی دارن، فرمان که خداوند بهش رو که خلق کرد به جبرائیل گفت جبرائیل بیا نگاهی بکن. گفت این بهشتی که خدایا تو خلق کرده ای، فکر میکنم همه بهشتی بشن. میشه و چیزی به این رغب مرغوب بودن خواهان نداشته باشد؟ یا یک نفر حتی پیدا بشه و نرود؟ خدا فرمود خب حالا ببین. نه این جنت ها حفت بالمکاره، تو سختی ها پیچیده است، خیلی گردنه ها رو باید رد کرد. گفت خدای از حرف اولم برگشتم، فکر نمی کنم یکی بهشتی بشود با این همه سختی ها که در این مسیر است. دوزخ را نشان جبرائیل داد. این دوزخ مقداری وصفش را اگه بشنوند هیچ کس به طرفش نمی آید. و این دندار حفت به شهوات، خدا فرمود حالا نگاه کن، این با شهوت ها مردم جهنمی میشن. جبرئیل گفت ما فکر نمی کنیم کسی خلاصی داشته باشد از جهنم. انسان باید تمرین کند خودش رو به سختی ها عادت بدهد، دنبال هواها و راحت طلبی ها نباشد، در نهایت این خطرات هم رد می شود. الا و انه من لا ینفعه الحق یضره الباطل، بدانید کسی که حق برای او سودی نرساند، اونه که دنبال حق نمیرن میگن منفعت ندارد، بدانن باطل براشون مفید نیست، باطل ضرر براشون دارد. اینطور نیست که شیطان ابلیس بخواد دنیا برای ما درست کند، اصلا اینطور چیزی نیست. بدانید کسی که میگه حق برای من منفعتی ندارد و احساسش اینه سودی برای جهن ندارد، اینه بدوند که یذر روح الباطل، باطل براش منفعت ندارد، ضرر داره حتما. و من لا یستقیمو به الهدا، کسی که هدایت به او استقامت و اعتدال ندهد، بداند یجر رو به دلال و الردا، گمراهی حتما او رو به سقوط میاندازد، به لغزش میاندازد. اگر انسان میخواد زمین نخورد، اگر میخواد ضرر نبیند، اصلا بهش دوزخی چی؟ باید به حق عمل کند. به حق عمل کردیم سودها دارد. در نهج البلاغه عزت دارد روشهای ابلیس را، چطوری وارد میشود ابلیس؟ که بعضن شو عرض میکنم وقتی که جریان حضرت آدم رو مطرح میکند که فریب خورد، بعد اونجا دارد حضرت علیه السلام که فبا الیقینه به شکه و العظیمته به وهنه، این آدم ابوالبشر اون یقینش را با شک فروخت، اون ارادهش را با سست ارادگی عوض کرد. شیطان نمیاد بگه که گناه کن، بی اراده میکند آدم رو، به کار پوچ میبرد. وقتی بیاراده شد بعدن میگه خب بقیهش خودش میره. بی مبنا میکند انسان را. خب بی مبنایی خوبه که انسان ندونه چه میکند، چه مسیر رو میره، و بی ارادگی. و بعد دارد و استبدل بالجزله وجلا و بالاغتراره ندما، خب عوض شادی برایش غم ترس میآورد و غم می آورد. خب این راه شیطان، بی ارادگی، بی مبنایی، به تبع آن ترس، غم، خب پشیمانی، خب اینا چی؟ اینا مسیر باطل است. پس هر که حق احساس میکند برایش سود ندارد، بداند باطل چیه؟ چه سودی است در بی ارادگی، در بی مبنایی، در ترس و در پشیمانی، در نگرانی و غم؟ علاوه انکم قد امرتم بالذعر و دللتم علی الزاد، بدانید، تأکیدن هم بدانید، دستور تکفیر نیست که همه بروند، مگر آنان که مردن میخواستن بمیرند، دستوره که باید بریم. حالا چند سبایی که ما هستیم، خدا میخواهد بمانیم از در لحظه ای که نخواد نیستیم. علاوه انکم، این با تأکید ها بری که مثل ما باورمون نیست، قد امرتون به در، این امر تکوینی آمده است، باید رفت، باید کوش کرد. کجا؟ به همون جایی که خودمون برای خودمون درست کردیم، او دنیای بعدی خودمون آباد میکنیم. و دللتم علی الزاد، و البته به شما گفتند، راهنمایی کردند که زاد و راهله چیز چی برای خودتون اونجا ببرید. هیچ کس نیست که اینجا بموند، امر تکوینیست برود و کوش کند. خب اونجا چی دارد؟ خب گفتن چی دارید؟ تلک دار الاخر نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. سوره قصص آیه 83، بهش رو به کسی میدیم که اهل غرور و تکبر نباشد، اهل فساد نباشد، عاقبت برای با تقوی هاست. بلا این خیر از ساده از تقوی به خطبه متقین، هر چقدر عمل کردیم اونجا زاد و راه بداریم، هر چقدر از فساد و تکبر و غرور پرهیز کردیم اونجا وضعمون درست است. علاو ادل لکم علاو ثمرت الجنه، حضرت رسول فرمودن بگم میوه بهشتی را لا اله الا الله است، به شرط الاخلاص، ولی شرط دارد واقعا خدا توجه به خدا. پس خود پرستی ها چیست؟ مال پرستی ها چیست؟ جا پرستی ها چیست؟ بر فرض که انسان لا اله الا الله بگوید در وقت خود پرستی و مال پرستی و جا پرستی، او اخلاص ندارد. که همین صحبت را، سخن را حضرت رسول در آخرین خطبهشون در حجۃ الوداع مفصل توضیح دادن. مردم، شما امر تکفینی دارید، باید بروید کوش کنید. خب اونجا چه خبر از دلدل تو من از زاد و راهله را به شما گفتن؟ از عجب و غرور فاصله بگیریم، از فساد پرهیز کنیم، به خطبه متقین تا جایی که میتوانیم عمل کنیم، لا اله الا الله را بگوییم، خودپرستی و مال پرستی و جا پرستی دیگر توجه ها رو بذاریم کنار، بهشتی میشویم. و این اخوف ما اخوف علیکم اثنتان، بیشترین ترسی که دارم نسبت به شما دو چیز است، اتباع الهوا، یکی همین پیروی هوا هوس است. مردم دنبال هوا و هوس و شهواتشون هستن، این خیلی نگران کننده است. خب عادت کردن مردم، چه کار بکنیم؟ خود حضرت در یفتهمین ویژه متقی دارد، فرمود اگر واقعا نمیتونی خلاص بشی از هوا و هوس، نیمه شب برخیز، این مقدار ایستاده قرآن بخوان، بعد بیا سرتو به سجده بگذار، بگو خدایا اسیر رو دیگری آزاد میکند، من اسیر شدم نمیتونم آزاد بشم، آزادم کن. فهم هارون علی اوساطهم مفترشون لجباهم و اکفهم بل یطلبون الی الله تعالی فی فکاک رقابهم. خب همه درگیر هوا هوسند، عادت هم چه بسا کردن، راهش همین است، این میشه برخیزند، استاده قرآن بخوانند، نمازی با حال بخوانند، سر به سجده بگذارند، بگن خدای کدوم اسیر خودش رو تونست آزاد کند، آزادم کن. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. دو چیز را من خیلی وحشت دارم و ترس دارم نسبت به شما، یکی همین هوا عوض است، این آدم رو جهنمی میکنه. دیگری طول العمل است، آرزوهای طولان، آرزو که سراب است، روز روایت دارد آرزو مثل سراب است. یعنی چی؟ یعنی از سراب بدتر است. در تشبیه ما داریم که مشبه به است از قوی تر است. ببینید در هر صورت چه بس اینجا تشبیه معکوس باشد، واقعا از سراب هم بدتر. سراب چه میکند؟ انسان رو به آب نمیرساند، ضرر دیگه دارد. اما به خواسته که انسان با آرزوش نمیرسد بماند، مضراتش ببینید. ابتدا در بس آرزو من نکته رو بگم، خداوند ابتدا در درون انسان آرزو رو قرار میدهد تا یک کم که بزرگ شد بفهمد هدف و برنامه ریزی یعنی چه. به بچه دو ساله که نمیشه بگی که هدف داشته باش، هدف نویسی کن، هدفتو ریزش کن، بعد اهداف کوچک با اهداف بزرگ تناقض نداشته باشه. نمیگه چی داری میگی تو، اصلا حالش میشه؟ اون محرکش آرزوشه. بعد کم کم میگن کمش کنید آرزو رو، قلل الامال، کمش کنید، تخلص کل اعمال، کارتون خالص میشه. حالا کجا رو کم کنیم؟ میذارن کمش میکنن، ولی آخرش اینه که آقا العملو اکذب و شیئن است، دروغگوترین چیز است، هیچ واقعیت ندارد. العملو که از سراب است، مثل سراب است. العملو خاد و انذارون فار است، چیزی به نام آرزو اصلا از مخیلمون بیاریم بیرون. چه آرزو داری؟ هیچ، ولی اهداف درست حسابی داری، براش برنامه ریزی هم کرده. اون چه که از انفراد نگران هستم این آرزوهای طولانی است که این مردم دارند، نه توی توهمات گیر کردند. بیرنج کس چون نبرد ره به سر گنج، آن به که بکوشیم و به تمنا ننشینیم. او زحمت هاست که انسان را به جای میرسند، نه ای توهمات و آرزوها. بعضی از مزرات آرزو را ببینید، من عمل انسانن فقط ها به او. اگر آرزوتون به دست انسانی احساس کنید هست، ازش میترسید. او فلانی مشکل ما رو حل کنه، فلانو رئیس هست، بلا قربانگو داری. چرا اینقدر دنبالی رئیس ها میدوند؟ فکر میکنن حتما فردا یک پستی هم بین ها میدهند. آرزوهاشون رو در دست زید و عم میبینند این بدبخت ها، لذا اینقدر با هیبت براشون جلوه میکنند. خب از ضررهاش، یعنی یک انسان برای ما با هیبت جلوه بکند؟ خلق الانسان ضعیفا، هم مثل خود ماست دیگر. این یک از مزراتش. بله قربانگوی ها از همینجا شروع می شود، انسان ترسی ها از همینجا شروع می شود. عمل ها خراب می شه. من اطال العمل اساء العمل، اونی که آرزوی طولانی داره اعمالش سوء و خراب می شود. عقل متوقف می شه تو توهمات. انسان اهل ذکر نمی تواند باشد، نماز ذکر است، اقیم صلات لذکری، قرآن ذکر است، نحن نزل ندک و انا له لحافظون. انسان پر آرزو نماز حالیش نمی شود، قرآن با حالی نمی شود بخوند، عقل فعالی ندارد، این زید و امر را با هیبت می بیند، کارهاش رو خراب می کند. در اواخر خطبه 86 دارد، و علمو بدانید ان العمل یسهل عقل، این آرزوها عقل رو به فراموشی می سپارد. یونس ذکر، شما از ذکر یادتون می رود، قرآن ذکر است و نماز ذکر است و داره نماز می کند تو آرزوهاش. نمی گه سلام علیکم و رحمت الله، چی از کجا آمده سلام می کنید؟ از آرزوهامون آمده، از معراج که نیامده است که. فانه غرور و صاحبه مغرور، اینا فریب است، واقعیت ندارد. این دو چیز رو خیلی نگران هستم برای شما حضرت می فرماید، یکی هوا و هوس، یکی آرزوهای طولانی. راهش هم این است، برای این که از آرزوها دست بردارین تو روایات آمده است، یقین کنید یقین به رفتن. من ایغن انهو یفارق الاحباب و یسکن التراب و یفتقر الى ما قدم و یستغنی اما اخر فهو حریون به قصر العمل. یقین کنیم نمیمانیم، اون چه به جا بگذاریم به درد نمیخورد، بعد این آرزوها مفتزه میشود. یاد مرگ کنیم به هر جوری میتوانیم، آرزو فروکش میکند. ضررهای آرزو رو ببینیم، فروکش میکند. از اون طرف هم اگر درگیر هوا و هوس هستیم، نیمه شبی خلاصه برخیزیم و از خدا آزادی بخواییم. فتزودوا فی الدنیا من الدنیا، در همین دنیا بیایید و زاد و راهله جمع کنید. اگر ما نیامده بودیم به این دنیا، نمیتونستیم زاد و راهله جمع کنیم. از کجا جمع کنیم؟ باید انسانی باشد و این دنیایی باشد که بعد در اینجا بگن یعنی تناول البر حتی تنفقو مما تحبون، بگن چه خدماتی کردی، از چه گذشتی که حالا میخوای به جایی برسی. پس بعد دنیا باشد. طرف از دنیا بد میگفت، حضرت فرمود دنیا چه بدی دارد؟ مسجد و احبا الله، عاشقان خدایی اینجا نماز میخوانند، مصلی و ملائکت الله، ملائک زمینی هم اینجا نماز میخوانند، معبد و در همین دنیا، ملائک دنیا هم دیگه تا آخرتی نیست، معبد و وحی الله. همین دنیا محلی است که وحی آمده است، متجر و اولیاء الله، اولیاء الهی اینجا به تجارت آمدن، اکتسبو فی ها رحمه، توفیقات و رحمت اینجا کسب کردن، ربهو فی ها الجنه، بهشت بنبان سود گیرشون آمده است. حکمت ۱۳۱ رو بخونید. چاره ای نیست، اگر ما به این دنیا نمی آمدیم چی بودیم؟ هیچ بودیم. پس بیایید در همین دنیا در آخرتمون یک کاری بکنیم. فتزودوا فی الدنیا من الدنیا، از همین دنیا، در همین دنیا شما زاد و راهله بردارید. ما تحرزون بهی انفسکم غدا، اون چیزی که شخصیتتون رو فردا نگه بدارد. تقوا یعنی شخصیتت مونده یا نه؟ ما شخصیت ملکوتی داریم، اینو حفظش کردیم، اینو پرورشش دادیم. تقوا جعل النفس فی وقایت مما تخاف، این شخصیتتون رو حفظ کنید، این شخصیت پاکی انسان میتونه داشته باشه، از زخفی شخصیت ملکوتی میتونه داشته باشه، این حفظش کنید. روز قیامت میگن خب این شخصیت شما خوب هاش، بیا شخصیتت بهشتیز یا جهنمی خودت مشخص کن. ما با رفتارمون میتونیم شخصیتمون رو حفظ کنیم برای فردا. خب حضرت وقتی روز اولی که باهاش بیعت میکنن، میفرماید مردم حالا وقت خودسازی است. حاکمیت های دیگه که با دروغ و با کلک و سر مردم کلاه گذاشتن آمدند، در او حاکمیت ها که نمیشه خودسازی کرد، اونا باطن اسمه. به قول امام صادق فرمود حاکمیت خراب باطن گناه است، همه گناه از اونجا سرچشمه میگیرد. ولی خب حالا حضرت میگه بیایید حالا که فضا باز شده است، دینداری رو خلاصه فکری براش بکنید. اما خب پادشاه به شاهی که میرسن همه چیز یادشون میرود. واثق به الله در زمان امام حسن عسکری رسان 5-6 ماه بود که این مرد، دیکتاتور ازش میترسیدن. چطور؟ از نگاهش حتی مریض شد و بعد دید خوب نمیشه و یقین کرد که میمیرد. حالا یه وقتشه و این پادشاه این خودش به مردمش چه میشود. حالا که داره میمیرد میبینن یک شعر رو داره میگه، الموت فیه جمیع الخلق مشترک، همه مردم در مردن مشترک هستن. لا سوقه یبقا بینهم ولا ملک، سوقه یعنی رعیت، نه رعیت میماند نه سلطان میماند. هی این رو میگفت، هی این رو میگفت، دیدالش بدتر میشه، گفت فرشای رو بزنید کنار، صورت چی گذاشت رو زمین، یا من لا یزول ملکو ارحم من زاول ملکو، ای خدایی که حاکمیتت برقراره رحمی کن که حکومتم رفت. خب حالا وقتشه، اون مردم بعد بخشی میکشن. بعد میگه رو تخت دیگه حالش بدتر بود و احمد واسقی میگه، گرچه از شارحین میگن محمد واسقی، نه احمد واسقی، در کامل ابن عسیر احمد واسقی میگه. احمد واسقی میگه من دم در ایستاده بودم، بعد شمشیرم به من حمایل بود، چشمشو باز کرد. تا واسق بالله چشمشو باز کرد، ما اون تصوری که از داشتیم چنان وحشتم گرفت که عقب عقب رفتم، پام به اون پایه در گرفت و افتادم به شمشیرم، غلاف شمشیر شکست، خدا رو شکر که بدنم مجروح نشد. که برخواستم دیدم مرد. گفتم آخرین نگاهش اینطوری بود، همینطور فکر میکردم، گفتم عجب، تا آخرین لحظه این همه دیکتاتوری. یه صدایی آمد، دیدم یک موش بزرگی، اتاق وسط یک باقی بود، از تو صحرا آمد و چشم همین واسق بالله رو خورد و رفت. گفتم این همان چشمی نبود که اینقدر این الان اینقدر ما ازش وحشت داشتیم؟ اون موقع میخوام بگن یا من لا یزول ملکو ارحم من زال ملکو، اون موقع میخوام بگن که رعیت و سلطان ندارد همه میمیرن. روز اول که میخواستی سلطان بشی میخواست فکر مردم باشی. خلاصه این خطبه 28 بود. حاکمیت از روز اول، حاکمیت علوی، چیزی که براش مهمه دینداری مردم است، بعد ملکوتی مردم است، باید دست به دست هم بدن که مردم از این نظر عقب نمانند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.